الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 44 را دیروز بحث کردیم. در انتهای مسئله مطلبی گفته شد که بعضی از عزیزان سؤال و تحقیق داشتن که سرنوشت این مطلب چه می شود. یه بار دیگر تکرار کنم برای اینکه دیدم بعضی از عزیزان در اون رابطه دغدغه دارن. مطلب این بود که گفتیم فرض مسئله این است که یک جزء از وضوع جا افتاده، انجام نگرفته. الان مکلفی که بعد از آن وضوع نماز بخواند شک بکند که این نمازش درست هست یا درست نیست، یا بعد هم درباره خود اون موضوع که فارغ شده است شک کند که درست بوده این موضوع یا درست نبوده، قاعده فراغ جاری بکند بگد که این موضوع درست بوده. گفته شد که قاعده فراغ فقط صحت و بطلان یا کامل و ناقص بودن عمل را پوشش میدن، که یک عمل احتمال میدیم که ناقص باشد الان و احتمال میدیم که کامل باشد. قاعده صحت چه میکند؟ میگه کامل بوده، یا به عبارت دیگر صحیح بوده یا فاسد. قاعده صحت میگه که این صحیح بوده. نقشش اینه، این کار قاعده فراغ، مورد اینه، معنا اینه و کل رهاورد اصطلاح شما جوانها رهاورد قاعده فراغ اینه. اما قاعده فراغ و سایر قواعد امتنانیه حکم صادر نمی کند که بگه این وجود بوده یا این مستحب بوده. در این مورد هرچند بعضی دوستان گفتن که این گرفته از دقت، ولی که نه، دقت هم نمی خواد. در این مورد قاعده فراغ که حکم بر صحت اعلام میکنه در حقیقت میگه که این جزء وجوبی در وضوع وجود داشته. کلمه وجوب و استحباب مورد شک ماست. صحت در صورتی است که بگیم وجوبی در نماز بوده. بطلان در صورتی است که بگیم وجوبی در جزء وجوبی در وضوع تحقق نیافته. بنابراین چون وصف وجوب در این مسئله، خود وصف وجوب در این مسئله موضوعیت دارد، قاعده فراغ باید وجوب رو ثابت کند تا صحت برای وضوع درست بشود. این عضوی که انجام شده عضو وجوبی بوده، عضوی که ترک شده جزء استحبابی بوده. جایی که کار قاعده فراغ به وجوب و استحباب یا سایر احکام منجر بشود، کار قاعده فراغ نیست. بنابراین در این صورت علل اقل شک میکنیم که این مورد از قاعده فراغ، این مورد از قاعده فراغ آیا اعتبار دارد یا ندارد. بنابراین چی میکنیم؟ در اینجا نمیتوانیم از قاعده فراغ استفاده کنیم و شبهه مصداقیه بشود. یکی از عزیزان فرمودن که ما در اطلاق و عموم خب نسبت به موارد و مصادیقی که از اطلاق و عموم استفاده میکنیم اینجا خب همه شبه هست دیگه، پس شبهه مصداقیه میشد، بنابراین از اطلاق و عموم دیگه استفاده نکنیم. خصوص این سوال یاد آن این نکتش عزیز من خیلی ظریف و خیلی واضح و معروف هست. در جایی که از عموم استفاده میکنید مصادیق کثیره، شبهه نیست، فقط کمیت مطرحه. یک آل دو آل بوده است یا نه؟ سه چهار تا بوده. شبهه در مصداق نیست، آل بودن قطعی است. بس در کمیت، بس که در کمیت بود شبهه مصداقیه نیست، اونجاست که از عموم استفاده میکنه. اما اگر گفتیم یک نفر اکرم العالم یا اکرم العلماء، یه نفر یه شک میکنه که عالم هست یا نیست، این شبهه مصداقی است. گرفتید؟ برای شما که جوانی که میخواید نقطه رو بگیرید سوال خوبی بود. پس فرق بین تمسک به عام و اطلاق در موارد و مصادیق با تمسک به عام در شبهات مصداقی اینه که اون تمسک به اطلاق و عموم در جهت کمیت، این در جهت این است که مورد مشکوک را بخواهیم زیر پوشش قرار بدیم. مورد مشکوک زیر پوشش قرار نمیگیرند. و اما مسئله 45
شرط داریم که بابدی
طلاق جاری
می شود یا نه؟
از سهاجم هم اشتغال هست. احسنتم، جزاکم الله خیرا. این تکمله بحث ما بود، بودم گفتیم که چه می شود؟ که اشتغال هست و پس از که آقای باقری گفتن قاعده فراغ که مورد شبهه قرار گرفت، زمینه برای قاعده اشتغال آماده است. و گفتیم هم که مخالفتی در کار نیست. چرا؟ چون حسن احتیاط قبلا گفته یک امر متسالمون علی هستش. خود اونایی که خود عازمی که فتوا بر قاعده فراغ دادن اینجا حسن احتیاط رو منکر نمیشون. مسئله 45، اذا تیقن ترک جزء او شرط من اجزاء او شرائق الوضوء فان لم تفوت الموالات رجع وتدارك واتى بما بعده وَأَمَّا إِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ فَإِنْ كَانَ فِي الْأَثْنَاءِ رَجَعَ وَأَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ الشَّكُّ قَبْلَ مَسْحِ الرِّجْلِ الْيُسْرَى فِي غَسْلِ الْوَاجِهِ مثلا او فی جزء من. این قسمت بعدی است که اینجا نمیرسیم، تا همون قسمت و اما انشک فی ذلک کافی باشه. این مسئله 45 میفرماید اگر مکلفی یقین کند که جزئی یا شرطی را از اجزاء و شرائط وضوء ترک کرده، خب یقین کرد، الا تفوت موالات رجع، موقعی که متوجه می شود که جزء یا شرط از وضوع ترک شده ولی موالات محفوظ، فورا برگرده اون جزء و ما بعد اونو انجام بدم. مثلا در دست چپ رسیده، در باره شستن صورت شک کرده است که جزء از دست رفته یا شرط باید جزء از دست رفته، یعنی کل قسمت صورت شسته نشده، شرط از دست رفته یعنی آب از بالا ریخته نشده. در این صورت موالات اگر فوت نشود برگردد صورتشون رو دوباره به شکل صحیحی وضوع شستشو کند و غسل الوجه انجام بگیرد، بعد غسل سم دست راست ولگهی سمت چپ که رسیده بود. این معلومه. چرا این کارو بکند؟ برای این که این مطلب مقتضای وجوب موالات و ترتیب است. ترتیب و موالات هر دو اینجا اقتضا می کند که این کار را باید انجام بدهد. و در بحث های قبلی وجوب ترتیب و وجوب موالات را نصاً و اجماعاً ثابت کردیم به لطف خدا، و در این حال مورد اجماع هم گفته شده است و مطابق اصل هم اعلام شده است. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تذکرات الفقها جلد 1 صفحه 212 می‌فرماید چنین عملیاتی، چنین وضعیتی اگر به وجود بیاد باید برگردد و اون عضو قبلی را درست آنچه که ترتیب هست انجام بدهد، بر اساس اصالت عدم اتیان الفعل. ما یه دونه اصل داریم، اصل عدم اتیان فعل هست مگر اینکه احراز بشود. و شهید هم در کتاب ذکرات جلد 2 صفحه 203 همین مطلب علامه حلی را با مختصر فرقی بیان می کند که در این رابطه برگشتن و عضوی که درست غسل آن انجام نشده بود یا جزء و شرطی جا افتاده بود باید مجدداً انجام بدهد بر اساس آن اصلی که گفتیم، اصل عدم اتیان فعل هست مگر اینکه کامل بشود. منظور از این اصل میدونین چیه؟ شک که ما نداریم که اینجا اصل عدم اون شک رو چی بپوشاند. منظور از این اصل این است که اگر ما یک جزء را انجام ندادیم و رفتیم وضوع رو کامل کردیم، اینجا درباره خود فعل وضوع شک میکنیم، اصل عدم اتیان فعل میشد مگر اینکه احراز بشود که شرایط و اجزاش کامل بوده. معنای اصل هم فهمیدی؟ در این رابطه شک نیست، بلکه سید الحکیم می‌فرماید که مطلب از ضروریات باشد. بله، در حقیقت میتونیم بگیم که این مطلب جزء متسالمان علیه هست و شبه و اشکالی در کار نیست. اما
راجع به جزء بله، اما شرط دان انجاتی یا شرط انجاتی مشروع و وقتی که شرط منده میشه مرکب کلا مشروط هم از این میره دیگه.
بله.
راجب شرط این رو داریم اما جز میره.
بله. جز در این قاعده که شما میگید جز از شرط قوی‌تر است. در جمله کتاب تعیین فرمایش شما شرط که اون نقش داشت جز به طریق اولا دارد و این مطلب که گفت شد عنایت کنید. اما اگر میفرماید که شک بکند بعد از فراخ چه میشود؟ متن رو بخوانم برای شما. و اما ان شک فی ذالک فاما ان یکون بعد الفراغ او فی الاثناء. تا اینجا چه بود؟ تا اینجا شک نبود، علم بود. شما علم گفتید خوبه، من منتظر یقین بودم که شما علم گفتید، خوب نگرفتم. تا اینجا یقین بود. از این به بعد چه میشد؟ میگه و اما ان شک فی ذالک فاما ان یکون بعد الفراغ او فی الاثناء. و اما اگر کسی که وضو میگیرد شک کند، همون مسئله‌ای که قبلا براتون گفتیم الان خودش آمد اینجا، کسی در اجزای وضو یا شرایط وضو شک میکنند که انجام داده یا انجام نداده، حالا این حکمش چه میشد؟ به دقت گوش بدید، محل اطلاع هم هست. ان شک فی ذلک فاما ان یکون بعد الفراغ او فی الاثناء. یا این شکشون بعد از فراغ هست، یعنی وضو کامل شد مسحتون کردید، یا در اثناء هست، دست چپتون رو دارید میشورید که شک میکنید که شرط وضو یا جزء وضو درباره صورت یا دست راست انجام گرفت یا نگرفت، شک میکنید. فا این کان فی الاثناء رجع و اتا به. اگر شک کند و در اثناء باشد برگردد و اون جزء مشکوک رو انجام بدد و به ما بعده و ما بعدش رو هم انجام بدد. در این مسئله که اگر در اثناء نماز باشیم و یک جزء را شک کنیم که درست انجام داده ایم یا نه، از اون جزء تجاوز کرده باشد، به جزء دیگر رسیده باشد، چه کند؟ باید برگردد. این خلاف قاعده تجاوز است که گفته بودیم قاعده تجاوز در وضوع جاری نیست. این مطلب رو گفته بودیم و اجماع هم همین بود. الان ادله و بحث تکمیلی برای شما عزیزان ارائه می شود انشاءالله. اما دلیل اول ما در این رابطه اجماعی است که گفته می شود هم سیدنا الاستاد، هم سید الحکیم و هم فقهای دیگر، حتی شهید میگد که میفرماید که و هازا هو المذهب، یعنی تا این حد. اما از اجماع که بگذاریم، دلیل بعدی ما نصوص صحیحه هست. این نص رو به مناسبتی یادآور شده ام تکرار کتاب وسائل جلد یک باب 42 از ابواب وضوء، حدیث شماره 1، صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام. این سند رو قبلا خوانده بودیم، تکرار نکنم. این روایت یک سند دیگری دارد که اون سند دیگر رو بخونم، این روایت، این سند از شیخ طوسی هست که قبلا خواندیم، برای شما تکرار نکنم. سند دوم نسبت به همین روایت از شیخ کلینی هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه خب و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز. این سند در نهایت وثاقت و اعتبار هست. اول راوی اول شیخ کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکند که علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر و در منتهای وثاقت. عن ابیه، ابیه که ابراهیم ابن هاشم پدر علیه، توثیق خاص ندارد ولی توثیقش از طریق خود علی ابن ابراهیم به دست میاد که همه روایات ایشان از پدر بزرگوارشان، همه که نه یعنی اکثریت روایات از پدرشان نقل میکنه. پس میگیم توثیق پدر به وسیله فرزند. این را محققینی که خیلی رو سند کار میکنن حسنه میگن چون توثیق خاص ندارن، ولی بر مسلک ما این هم صحیح هست چون وثاقتش ثابته. وعن محمد ابن اسماعیل، این وعنی که آمد قطعا دیگه چی؟ صحیحه درستش کرده، هم عن ابیه و هم عن محمد ابن اسماعیل بزیع که از اجلا و ثقات است، توثیق خاص دارد. عن الفضل ابن شازان که راوی امام رضا و فضل ابن شازان نیشابوری است که دیگه از وثاقت هم بالاتر قرار دارد. جمیعاً عن حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع وثاقتش اجماعی است. عن حریز ابن عبدالله که حریز ابن عبدالله از اصحاب اجله هست، یعنی از اجله اصحاب آقا امام صادق و راوی بل واسطه و بدون واسطه است. گاهی حریز از زرارا نقل میکند و گاهی هم از خود امام صادق. سند درست، متن همان متن نیست که اون روز خونده بودم، ولی به متن باید بیشتر توجه کنیم. این روایت از امام باقر نقل شده است. قال اذا کنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما، یعنی کسی که هنوز در حالت وضوء هست، حالت وضوء رو ترک نکرده، رسیده به گردونه مسح، شک میکند که این غسل ذراعش درست بوده یا نبوده، چه کند؟ فاعد علیهما، برگرد و اعاده کن. و بعدش امام میفرماید فاعد علیهما و علا جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله کلی، این دو مورد و هر عضوی که شک کنی که اونو غسل نکرده ای و مسح نکرده ای. ما شکک فیه انک لم تغسله او تمسحه مما سم الله، تا که ما دمت فی حال الوضوء، تا وقتی که در حالت وضوء هستی. فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت فی حال اخرى فی الصلاة او فی غیرها فشککت فی بعد ما سم الله مما اوجب الله علیک فیه وضوءه لا شیء علیک فیه، دو قاعده را اعلام میکند، یک قاعده داخل وضو، یک قاعده خارج از وضو. قاعده خارج از وضو قاعده فراغ، قاعده اعاده و بر رجعت در جهت انجام اعضای مشکوکه قبلی در اثناء وضو، هرچند از محل تجاوز صورت گرفته باشد. بنابراین با این سندی درست که دو طریق دارد، هم طریق شیخ درست و صحیح است، هم طریق کلینی صحیح و درست است، و با این بیان صریح مضافن بر اجماع، مطلب در نهایت استحکام است. تازه مطابق احتیاط در دین هم که هست که آدم عمل وضویش رو که یک عمل عبادی هست درستتر و صحیحتر انجام بدن. تا اینجا مشکلی نداشتیم. و اما الاشکال و انما الاشکال کله فی المعارضه، در اینجا یک تعارضی وجود دارد. این تعارض را اگر حل کنیم مسئله درست است، و اگر حل کنیم دیگه خود مسئله و حکم و فتوا به اشکال برمیخورد. تعارض این است که این صحیح معارض است با موثقه عبدالله ابن ابی یعفور که در همین باب و همین خصوصیات حدیث شماره 2 پشت سر این حدیث صحیح با این مضمون معارضش هم آمده. شماره 2 عن المفید عن احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد کی بود؟ نه، مفید از احمد ابن محمد که نقل میکند، احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده هست، ابن عقده ای که رجالی معروف. اون روز گفتم فراموش کردید، اب ندارد، گرفتاریاتون زیاده، به درس نمیرسید. عن ابیه محمد ابن سعید هست، عن سعد ابن عبدالله، این اشعری قومی تو موثق و معتبر. سند تقریبا مثل همون سند اول هست که اون روزا گفته بودم. عن احمد ابن محمد ابن عیسی هم که اشعری موثق، اینها قمیین و ثقات هستند. عن احمد ابن محمد، که این احمد ابن محمد کیه؟ احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی هست که بزنطی فوق اعتبار هست. تا اینجا مشکلی نداشتیم. این عبدالکریم ابن عمر امامی نیست، لذا روایت می شود چی؟ موثقه. ولی عبدالکریم وثاقت داره. عن عبدالکریم ابن عمر عن عبدالله ابن ابی یعفور که از اجلا و ثقات است، عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه. خود وضوء اسم میبرد، میفرماید که اگر شک کنید در چیزی از وضوع و داخل و وارد بشوید در غیر اون جزء مشکوک، فلیس شک که بشه انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. شک وقتی میتوند مؤثر باشد که مورد اعتنا قرار بگیرد که از اون شک از محلش تجاوز نشده باشد. پس در خود وضوع هم هست و اعلام میکند که اگر از محل گذشتید دیگه اعتنا نکنید. این مت این حدیث با حدیث قبلی تعارض میکنند.
یک تا
خیلی عالی. این نقطه بود، جزاک الله. میگم بهش میدرسید بسیار خوب. این تعارض الان شرح تعارض که فهمیدید، تعارض صورت گرفت. برای علاج این تعارض چه کنیم؟ باید پس از آن که یک تعارض را دیدیم جمع عرفی در نظر بگیریم. جمع عرفی در نظر گرفتن حمل می شود اعاده به استحباب. جمع عرفی بین این دو تا روایت به طور طبیعی این می شود که صحیحه را حمل کنیم که دستور به اعاده داد که اعاده مستحب است، تا با این روایت بعدی که گفت که اگر از محل گذشته باشی اعاده لازم نیست منافاتی نداشته باشد. جمع عرفی کارش چیه؟ جمع عرفی اینه که رفع تنافی بکند، یه وجه جمعی پیدا بکنند که هر دو دلیل معنا پیدا کنند. جمع عرفی یعنی هر دو دلیل معنایی برای خودش پیدا کند و تنافی از بین برود. بنابراین جمع عرفی این میشه که صحیح معناش این است که اعاده مستحبه و موسخه این است که شکی که از محل گذشت اعاده و برگشت واجب نیست. هر دو معنا پیدا کرد.
مثلا جمع عرفی برای این نیست که اگر میگن جمع گلانی میشه این جمع دیگری نیست، ما باید هر دو رو دور بیندازیم. برای اینها رو دور نیندازیم بین این دو تا جمع عرفی میبینیم. از جمع معما همتر اولا میدن ترکردیم با
جزاکم الله خیرا. من جمع عرفی را الان که آقای علیزاده می فرمایند مفصل جمع عرفی را شرح داده ایم و ایشان در حافظه‌شان هم کمابیش سپرده است. الان به عبارت کوتاه جمع عرفی را از حیث این که دو دلیل هر دو از منافات و تعارض دور بشوند و هر کدام معنایی برا خودش پیدا بکنند که این در حقیقت واقع جمع هست. اونی که ایشان میگن آقای علیزاده اون عملیات و طریق جمع هست. واقع جمع عرفی چیه؟ هر کدام از دو دلیل معنایی پیدا کند و تنافی هم از بین برود. این واقع معنای جمع عرفی است و اون جمع عرفی را برای ایشون بارها اگر بارها نشده باشد قطعا یکی دوباری که شرح دادیم و دیگه تکرار نکنیم که بحث طولانی میشه. عنایت کنید
مگه مورد نیست، یه روایت موثقه
نیست. بسیار خوب میگیم. این اینا حرف خوبی است، قابل ذکر هست. خیلی خوب، هم معرضان ان بودنش هم باید ذکر بکنیم و هم موثقه و صحیحه بودنش رو ذکر میکنیم. اینا جز بحثایی است که الان میگیم، فقط اجازه بدید که برسیم. فعلا ما در باره این دو روایت یک جمع عرفی انجام دادیم و آن مطلب کامل شد و تمام. پس چه شد؟ پس از جمع و مهما امکن اعراض نکنیم، اون روایت بگیریم. اعراض این اعراض معونه دارد، ترک معونه دارد. نه ما ترک نمی کنیم، هر دو روایت رو می گیریم، منتها معنای هر روایت رو به طوری تنظیم میکنیم که دلالتش در حدی باشد که با روایت دیگری تعارض و برخورد نداشته باشد. گرفتیم تا اینجا تمام شد. اما پس از این که این جمع عرفی درست شد، اگر یک مانعی نداشتیم این جمع عرفی کامل بود و بلا اشکاله، ولی که متاسفانه یک مانعی داریم. مانع چیه؟ مانع اجماع هست. اجماع است که باید در حال وضوع اگر کسی شک بکند در انجام دادن یک جزء یا یک شرط، باید اعاده کند. این اجماع اجازه نمیدهد که حمله بر استحباب بشود، که اعاده حمله بر استحباب بشود و الزاماً باید برگردد و چی اون عذر مشکوک رو انجام بدهد. پس تعارض زنده شد. الان چه علاجی بکنیم؟ علاج تعارض برمیگردد به متن و ضمائر، که ضمیر غیره به شیء برگردد یا به کلمه وضوع برگردد، و بعد هم برمیگردد رفع تعارض به اعتبار این دو روایت، که این دو روایت یکی موثقه یکی صحیح است، یکی پشتوانه اجماع دارد و یکی مخالف اجماع هست. اینها مطالبی است که دربارشان باید فردا صحبت کنیم. سلامتی آقا رضا، سلامت خدمت.